أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که مطرح شد راجع به قاعده الخراج به زمان، دیگه بنا بود به همون مقدار اکتفا بکنیم، چون دیگه عبارت مرحوم آقای کاشورقتا رو خوندیم که در بیان 4 ماده از این مواد مجله رو متعرض شدن، لذا حالا گفتیم یک توضیحی هم راجع به عبارت این مجله داده بشه. عرض کردیم 4 تا ماده در کتاب مجله آمده در همون مقدماتش، فصل یعنی مقدمش و قواعد کلیهش. یکیش الخراج به زمان بود که گذشت، یکیش الاجر و زمان لا یجتمعان. این اجر یک فرعی از یکی از موارد خراجه، یعنی اجرت به اصطلاح، و به الا خراج یعنی نماع شیء. اجر به اعتبار در مقابل منافع و اینها، به الا این قاعده، و این دیروز عرض کردیم الاجر و زمان لا یجتمعان یک تعبیر فقهی است که مناسب است با ابواب فقه، چون در الخراج به زمان احتمالات بود، این یکی از فروع اون مسئله حساب میشه، انصافا یکی از فروعش هست که بیشتر در باب اجاره باشه و متن قانونی هم شده به عنوان اینکه هر جا که زمانی باشه. البته اینم باز مشکل داره، چون ممکن است بگیم زمان زمان جعلی باشه یا زمان قهری هم شامل بشه. به هر حال چون میخواستن اینا میخواستن با این قانون زمان قهری رو هم درست بکنن، قصر رو، این هم مشکل رو خیلی حل نمیکنه، باید دو کلمه زمان حساب کن. و عرض کردیم چین قانونی چین روایتی رو ما نداریم. این مطلب رو حضرات از اون مطلب اول استظهار کردن که مرحوم آیه کاشورقتا هم نوشتن. دو تا ماده دیگه هم هست، ماده 87 الغرمو بالغنم، غرامتی رو که انسان میده در مقابل غنیمتیست و فائدهیست که از اون میبره. عرض کنم که این عکسش هم به یک معنای دیگه حاکم درسته، من علیه الغرم له الغن، کسی که یک غرامتی میده، پولی پرداخت میکنه، به همون مقدار هم به اصطلاح غنیمت ببره و فایده ببره. یعنی ان من ینال و نفع شیئن یتحمل و ضرره، اگر بناست که یک نفعی از شیء ببره، این یک طرف قصه، اون طرف دیگه هم هست دیگه، فرق نمی کنه، لیکن ایشون این ورش رو فقط متعرض شدن که مرحوم آیه کاشورقتا هم این رو با قاعده الخراج به زمان یکی گرفتن. اولا باید این یکی که نیست که واضحه، یکی نیست، حالا ایشون ظاهر عبارتشون یکی که نیست. و اما اولا ببینیم اصلا این قاعده رو از کجا آوردن و خود این قاعده و شرحش و مرادش چیه. القرم و بلغن، یعنی به مقداری که غنیمت، چون ابتداعا ممکن است حتی این قاعده با خود قاعده الخراج به زمان یا اجر و زمان لایش مثلا معارض باشه، چون معنای این عبارت اینه کسی که یک استفاده کرد باید متحمل ضررش هم بشه. فرض کنید ماشین کسی دیگه تا جمع کلان بره، رفت تا فرد و رفت تا کاشان 5-6 ساعت این ماشین، قاعدتا اگر ما باشیم با این عبارت الغرم و بالغنم، چون استفاده کرد رفت تا کاشان و برگشت، باید غرامتش هم بده. من این حالا ضرب المثل جای خودش، این باید غرامتش هم، ظاهرش اینطوره، مگر بگیم الغرم و بالغنم جور دیگه معنا بکنه، و الا از اون بر اینا قائلن که نباید غرامت بده، اصلا اینا بحثشون همینه. اگر ما باشیم و ظاهر قاعده الغرم و بالغنم دقت فرمودی، چون برداشتی ماشین رو از جنگتان تا کاشان بردی و برگردوندی، این غنیمتی بود دیگه، فایده بردی. حالا که این فایده رو بردی، خب تحمل اون ورش هم بکن،
چون ظاهره دیگه غنیمت نبود.
آها، مگر این که بگیم چون غنم در اینجا یعنی به حساب غنیمتش اینه که خود مال تلف نشده، خیلی خلاف ظاهره. علی ای حال من ینال و نفع شیئن، اگر کسی نفع یک چیزی بهش برسه، خب ایشون نفع این ماشین رو برده، یا تحمل و ضرر او با طول
ماشین کشده.
بله استهلاک ماشین. علی حال این یک مطلب اینه که خود این مطلب معلوم میشه اینا باید یه جور خاصی معنا بکنه. انصافا این مجله من همیشه عرض کردم نکات لطیف داره، اما پرت و پلا هم توش هست انصافا. بله این که اصلا این که القرم بالقرم ایشون این جور معنا میکنه و در این حال میخواد بگه اگر ماشین گرفت نباید مثلا منافعش بده، اجازش بده، پولش بده. خیلی عجیبه. و بناهن علا ذالک ایشون از این راه به اصطلاح عده از فروع مواد قانونی را از این راه ببینید، اضافهن الحائط المشترک، اگر یک دیواری که مشترک برای به اصطلاح دو نفره، بین دو نفره دیواریست، گاهی دیوار نصفش مالی نصف این دیوار حسه خودش ساخته، اون حسه خودش نه، با هم دیگه ساختن، وقتی این دیوار در حال خرابی واقع بشه و اراد احد و شریک نقضهو، یکی از دو شریک این همسایه می آید دیوار کلن خراب کنیم از نو بسازیم، و ابل آخر این ماده قانونی اینجا از این راه پیش آمدن الغرمو بلغون. اگر یکی با من نمیسازم، ایشون اصرار داره که بسازیم دیوار از نو، من نمیسازم، خب میگن بسیار خوب این آقا دیوار میسازه نصفش از اون میگیرن ولو نصف. چرا؟ چون میگن وقتی دیوار آمد تو استفاده میکنی از این دیوار بین خود و همسایه، حالا که استفاده میکنه غرامتش هم باید بده. اینا مصداق القرم بالقرم گرفتن از مصادیق مسئله. این دیگه الخراج به زمان نیست، و ترجمه مرحوم هاشم‌حسین ارجاع داده، این بحث دیگه ربطی به الخراج به زمان نداره، اصلا کلا ربطی به اون نداره. یعنی فبنا و بناهن علا ذالک اضافهن الحائط المشترک و اراد احد و شریکین. انصافا این که ما یک مطلبی رو مثلا بیاریم و تحلیل بکنیم به یک مطلب عرفی که حالا اونم درست هست مقدار عرفیش، خیلی تعجب آوره. اصلا چنین چیزی احتمال داره جزو فقه حکومتی باشه؟ اصلا از این بحث فقه اینا چون غالبا سعی کردن فقه رو به صورت فقه استنباطی در بیارن، دلیلی برش پیدا نکردن از این راه. حالا من توضیح بعد عرض میکنم.
تو زمانی که هستشون رو جنگم نمیخواد پولی بده ما به ازایی که منطقه مسافتی که رفته، اونجا رضایت طرف وجود داره، در قرامت شد نارضایتیه، به خاطر نارضایتیش قرامت میده.
نه چرا، اگر رضایت داره که اجازه داره تصرف،
نه تصرف
اگر اجازه داره تا کاشان بره بیاد که دیگه جای قرامت نیست، که جای چیزی نیست، که جای بس نیست. ببین آقا، اذا رهن وهن الحائط المشترک و اراد احد و شریک نقضه و ابل آخر و فانه یجبر على نقضه بالاشتراک. چرا؟ چون میگن الان که این آقا میاد این دیوار خراب میکنه میسازه، تو هم استفاده میکنی، تو هم غنیمتی منفعتی گیرت میاد، تو هم که گیرت میاد پس غرامتشو بده. بعد ماده فلان، این ماده هم در کتاب هست دیگه، حالا من بخوام یکی یکی این مواد بخوریم طول میکشه. یعنی به عبارت دیگر عده از مواد این قانون روی این درستش کردن. مواد اینجا شماره هم زده 1152 و 1139 از 1319 منظر هم 39 نه از 1319 تا تقریبا 1128 تمام این مواد رو رو همین قانون القرم و بالقرم درست کرده. دیگه من بخوام بخونم طول میکشه، یک بحث کبرویشو بکنیم و ختمش بکنیم. و کدا تعمیر و منزل الوقف المشروط لسکنا لا یلزم و قلت الوقف بل یلزم و من له سکنا. مثلا یک منزلیست که به اصلا وقف کردن یا باقی زمینی وقف کردن، حالا این تعمیر میخواد، خب دقیقا کسی هم در اینجا ساکنه، بحث سر اینه مثلا این تعمیر رو از پول مثلا فرض کن زمینه درآمد هم داره، فرض کن مثلا 200 من گندم در میان، یک کسی هم اونجا از پول گندمی که از این زمین در میان تعمیر رو بدن، ایشون میگه نه، اون کسی که ساکنه باید بده، چون اون داره منفعت این زمین میبره، پس غرامتش هم اون باید بده. دقت کردی؟ نه از منافع خود زمین، اون باید به عهده بگیره. القرم و بالقرم و منهاد القبیل لوخیف القرق غرق و تفق و علا القاء بعض الامتعه من از سفینه فالقوها. این چند تا فرع داره، حالی یکیش ایشون داره، این چند تا فرع داره. مثلا من با مثال سفینه ایست توش 20 نفر آدم هست، مقدار زیادی هم فرض کن گندمه، فرض کن مثلا 5 تن هم گندمه در حالت غرق گرفته، گفتن باید سفینه رو سبک بکن، کشتی رو سبک بکنیم تا غرق نشه. وقتی مقدار گندمه هاش هم مختلفه، من با مثال از یکی 2 تن داره، یکی 1 تن داره، یکی 50 کیلو داره، یکی 100 کیلو داره. وقت آمدن فرض کن یک آقایی که گندمش نزدیکتر بود 2 تن بود، 2 تن گندمه اون ریختن تو دریا تا کشتی نجات پیدا بکنه. میگن اگر 2 تن این رو ریختن تو دریا، بعد باید این 2 تن رو سرشکم بکنن به افراد، چون این 2 تن که انداختن تو دریا منشأ شد کشتی نجات پیدا بکنه. دقت کردین؟ پس غنیمت مال همه است، یعنی همه استفاده کردن، ولو عملا 2 تن از یک آقای بیچاره‌ای که گندمش نزدیک بود از اون انداختن. این بعد باید سرشکن بشه، نگن آقا شما 2 تن گندم تاختی الحمدلله کشتی نجات پیدا کردی، به ما چیزی نباشه. این میگه نه نمیشه، باید این 2 تن رو سرشکن بکنیم به بقیه گندم ها ولو ننداختن دریا. چرا؟ چون همه از این کار استفاده کردن، همه افرادی که در این. فقط اینجا بحثی که هست اینه که حساب رو رو رؤوس ببریم یا حساب رو اموال ببریم، یه بحث دیگه دارن. از کنم چند تا فرد داره من دیگه نمیخوام بخونم. رو رؤوس یعنی 20 نفرم 20 قسمتش بکنیم. رو اموال نه، مثلا یکی 2 تن داره، یکی 500 کیلو داره، یکی 600 کیلو، یکی 200 کیلو داره، این 2 تن رو اینجوری سرشکن بکنیم به اون نسبتی که رو اموال سرشکن بکنه. حالا به هر حال روشن شد آقای مثالیشون. پس اینا ربطی به قاعده الخراج و به زمان نداره، ربطی هم به قاعده الاجر و زمان لایشتمعان نداره. این تصوری که در عبارت مرحوم آقای به اصطلاح آقای کاشلغتا آمده که میگه، البته یه چیزی هست، این من فکر میکردم روایت باشه، اون عبارت رو بخونیم. این میگن در کتاب شافعی آمده. این قاعده قنم و قرم رو در یک چیزی در منافع رهن، در بحث رهن، من فکر میکنم تو روایت ما هم هست. حالا دیگه امروز یک مراجعه مختصر کردم پیدا نشنگم روایت، نه مراجعه مفصل. علاین تو روایت ما هم هست کلمه قرم و قن، اما تو عبارت شافعی هم هست در مسند شافعی. احتمالاً زیربنای اینها برگرده به اونجا. بعد ایشون نوشته که بله، و اتفقوا على القاء بعض الامتعه من السفینه فالقوها فالغرما على عدد الرؤوس لانها لحفظ الانفس. یه بحثی دارن که اگر حفظ متاع باشه به مقدار متاع حساب میکنه، حفظ رؤوس باشه به مقدار رؤوس حساب میکنه، یعنی اون باید سرشکن بشه رو 20 نفر. مثلا 2 تنه 20 نفر، نفری 100 کیلو، حالا یکی گندمش کمتری که بیشتره. این 2 تن رو از چرا؟ چون حفظ نفوس مراد بوده، در نفوس همه یک نواختن. اما اگر کشتی است که برای حفظ امتعه متاع کشتی میندازی، اونجا مقدار متاع حساب میشه. روشن شد؟
یکی کمتر از 100 کیلو بشه که فرض خراب میشه.
بله آقا،
یه نفر مالش کمتر از
100
کیلو باشه، مال فرض
خب دیگه باید بده قیمتشو بده. حالا فرضم باشه این عبارت مسندش، این عبارت رهن رو اگر بشه، یک عبارت رهنم هست تو شو روایت ما هم هست، میگم من دیگه امروز نشد، مرحوم شیخ هم تو بحث مکاسب اشاره بهش میکنه. من رفتم به کتاب‌های دیگه نگاه کنم، اونجا هم پیدا نکردیم، از کتاب شیخ هم عقب افتاد. علی حالن، اما این عبارت در کتاب شافعی هم آمده. بخونید آیه کلمه غرم و غنم رو اونجا هم داره به یک مناسبتی در باب رهن.
رهن من صاحبهی عززی رهنه له غنم و علیه غرم.
رهن چی آقا؟
من صاحبهی عززی نوشته با زاد بعدش دالزاد جایی دیگه ازش نفت کرده لا یغلق راهنو الرهن لصاحبهی له غنم و علیه غرم.
ظاهرا اگر حالا من چون عبارتی که درست نخوندین، فکر میکنم مرادش این باشه، اگر کسی خانش رو رهن گذاشت مثلا این خانه رهن گذاشت برای یک دینی، قیمت این خانه فرض کنیم من با مثال مثلا 200,000 تومان بود مثلا، رهن گذاشت برای اون، بعد استفاده از این خانه کرد، کاری کرد که قیمت خانه آمد پایین. این چون راهن استفاده میکنه از خانه خودش، مرتنی که استفاده نمیکنه، قیمتش رو 150. این مرادش اینه اگر قیمتش آمد پایین، باید اگر بنا به فروش بشه و استیفا رهن بشه برسونه به 200، چون این منافع به کار برد و رسون به 150، این باید به همون قیمت اصلی برگردونه. اگر غنیمتی از این رهن گرفت، ظاهرش مراد اینه. الان من چون کلمه قرمقون رو به کار برده بود فعلا به این مقدار اکتفا می‌کنم. سنن بیهقی
لا یغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه و در قال شافعی غنمه زیادته و غرمه هلاكه و نقصه.
یعنی اگر اینجا بعد اگر شافعی، اگر معنای شافعی باشه جور دیگه معنا کرده، مراد اینه که به اصطلاح نفع و شاید این روایت هم از اونجا گرفته، از این ولا این اصل عرفیه. متن رو واسه بخونید، مثلا لا یغلق الرهن على صاحبه،
لا یغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه.
این له غنمه و عليه غرمه، این همون عبارت معروف دیگریه غیر از اینه. الان غیر از این عبارت الغرم و بلغه، بعد ایشون چند تا مثال زده. من اگر بخوام اینا رو بکنم خیلی طول میکشه، تصور من خودم همیشه نگاه کردم، با دقت هم نگاه کردم، اینا غیر از قاعده الخراج به زمان. عرض کنم توضیح، عرض کنم خدمتون، نه خود این آقا قاعده رو درست توضیح داده نه مرحوم آقای کاشم. عرض کنم که این قاعده، این تعبیر القانون بالقرب، غیر از اون روایت، چون باید سندش و متنش و خصوصاتش نگاه بکنم. عرض کنم تو ذهنم هم، توی روایت ما هم یه چیزی شبیه این هست، تو روایت ما تو ذهنم الان اینطوره اما پیداش نکردم امروز. همین اون که باید لایقلقا باشه چون راهن داره، لایقلقا رهن داره، راهن نداره. عرض کردم چون این روایت تو ذهنم نبود، الان باید نگاش بکنم تا برسم به نتیجه. اما این مطلب الغرم و بلغن یا عکسش الغنم و بلغرم، این مطلب قطعا غیر از مسئله الخراج و به زمانه. اصولا این مطلب ناظر به مقام عمل خارجی است، یه نکته خارجی است. یعنی شما در خارج استفاده ای کردین و این یک اثری که داره، باید برای این استفاده غرامتی بدین، غرامت هم پرداخت میکنه. اصلا این رو باید موردش اینه. و مراد از غرامت یا مراد از غنیمت، حالا ایشون گفته زیادی سمن، غیر زیادی، مراد از غرامت و مراد از غنیمت اون آثار خارجی است. اما قاعده الخراج به زمان، خوب دقت بکنید، این موردش زمانه، به اصطلاح ما مرحله پیشرفته تری نسبت به قلم و قرم. این مرتبه که من مثلا یک زحمتی کشیدم، مثلا یه استفاده بردم، باید یک زحمتی هم بکشم تا اون استفاده، این یک امر عرفیه. تناسب بین قرم و قلم، غنیمت با غرامت، تناسب بین اینها یه امر عرفیست. و حالا بعد یه توضیح عرض میکنم. اما مسئله زمان یک امر قراردادیه، الخراج به زمان. و لزام عرض کردیم حتی عده از اهل سنت قصد رو قبول نکردن چون درش قرارداد نیست. و اصولا عرض کردیم که عقود در زندگی بشر تأثیر کلی دارن. اون به خاطر این نکته است که بشر به این نتیجه رسید تدریجا آثار رو با قرارداد قرار بده، نه با عمل خارجی. یه دفعه آثار با عمل خارجی است. فرض کنید شما 10 تا مرغ از مرغ همسایه میگیرین تو خونه نگهداری میکنین و در نظر ندارین مجانی باشه. وقتی هم میاد دو روز، فرض کنید 10 تا تخم کردن، شما مثلا میگه آ این دو روز من نگه داشتم، این تخم ها به جای این دو روز که من نگه داشتم، ببین با مثال، چون زحمت کشیدین، البته اون عکس اینه، الغنم بالغرم، چون زحمت کشیدین و باید شما غنیمت هم ببرین، فایده ببرین، یا به عکسش الغرم بالغرم. دقت میکنید اون نکته اساسی در اونجا اینه. اما قاعده الخراج به زمان، خوب دقت کنید، اساسا بر این مبناست که ما چیزی به نام عقد داریم، به نام انشاء داریم. همون کاری رو که ما میخواستیم بر اثر آثار خارجی، اعمال خارجی اثر بار بکنیم، اون رو به مجرد قرارداد بار میکنیم. لذا قرارداد مرحله پیشرفت زندگی بشره. تو اینجا دیگه کاری به فعل نداره. میگه آقا این خونه رو از شما اجاره کردم مایی 100,000 تومان، تموم شد. تا گفت ایشون مالک 100,000 تومان میشه، اونم مالک منافع یک ماه میشه. بی یک ماه 100,000 تومان. دقت کنید در باب زمان که در روایت آمده یا در باب عقود، نکته اساسی اینه. این زمان، حالا البته این قائل که شامل زمان قصب هم میدونه، اون نکته اساسی که مثل مرحوم نائینی و حتی عده از اهل سنت مطرح کردن، جایی که این رو قرار میده، میگه این رو به تو فروختم. دقت بکنید، اینا مخواستن اینه بگن. اگر گفت فروختم یعنی تملیک کردم، به مجرد این آثار ملک بار میشه، ولو بعدها به لحاظ یک تعبدی این قرارداد فسخ بشه به هم بخوره. دقیقا اونه چی ما بگن؟ در باب الخراج به زمان لازم نیست که شما منافع ببرید. دقیقا میکنید؟ اونجا فقط انشاءه، فقط عقده، فقط قرارداده. و طبیعتاً مسئله انشاء و قرارداد یک مرحله پیشرفته است در زندگی بشر. اما مسئله عمل خارجی نه، اون عادیه، یک عملی انجام گرفته و غرامتی. میگه این بین این دوتا باید تناسبی باشه، تساوی باشه الی آخری. اون بحث دیگریه. پس اولاً این روایت زمان غیر از قرمه، ثانیاً در این عبارت قرمه یعنی غرامت، در اون عبارت اونی که حکمه خراجه، خراج منافع شیعه. دقت میکنه؟ خراج نماع شیعه. پس شما در همین مثال 10 تا مرغ طرف گرفتی، نگه داشتی که نگه داشتی در دو روز 10 تا تخم مرغ کردن. شما بعد از دو روز میگه من نیت تبرع نکردم، زحمت کشیدم، به جاش مثلا اجرتونه میخوام. نمیتونید بگین 10 تا تخم مرغ نگه میدارم. نماع مرغ مال شما نیست. شما میتونید از طرف مقابل پول نگهداری این 10 تا مرغ رو بگیرین، نه حتما تخم مرغ. دقت کنید نکته فنی چیه؟ اونجا نکته فنی خراجه. این ظرافت ها رو دقت، خراج یعنی نما این شی، منافع این شی. اینم روشن شد. هم اونجا عنوان زمانه که عقده، ولذا عرض کردیم همیشه عقد و عقود یکی از مراحل پیشرفت زندگیه. ولذا هم الان با این صحنه‌ای که آمده مثل ارز دیجیتال و فلان، این هی با پیشرفت هایی که پیش میاد سعی میکنن اون شکل زمان رو و اون شکل انتقال رو عوض کنن، پیشرفت‌تر بکنن، مناسبتر با شئون اجتماعی و با پیشرفت های علمی و تمدن و اینا با اون حساب بکنن. پس اولا اونجا مسئله زمانه که عقده، و اینجا مسئله قنمه که یک عمله. شما استفاده از این کردین، باید غرامتشو بدین. شما غرامتی خرج کردین، منافعشو بگیرین. ببینید، نه منافع، اجرت بگیرید، مجانی نباشه. شما حق دارین بگین آقا من 2 روز نگه داشتم، اینقدر پول میخوام. اما حق ندارین بگین تخم مرغ مرغ به من بده. منافع و خراج رو حق ندارین. پس اون یک نکته فنی است اصلا. الخراج به زمان یک نکته است که مال مرحله پیشرفت زندگی بشره در زندگی اجتماعی. در این مرحله پیشرفت قرارداد، عقد جانشین فعل میشه، بلکه از فعل قوی تره. خوب دقت کردید؟ یه مرحله است در زندگی بشر. گفتم آقا کتاب رو به شما فروختن، تا گفتن کتاب به شما فروختن، کتاب ملک شما میشه. میگه اگر کتاب رو ملک کردین، البته عرض کردم حتی علمای اهل سنت گفتن در باب قصر که زمان نیست اصلا. اصلا زمان یعنی جایی که انسان به عهده بگیره، به تعهد بده، ولذا زمان از مصادیق عهوده نه عقود. اگر شما تعهد گرفتین، تعهد دادین، ولذا بعضی آمدن در اون موردی که طرف قبل قبضه، میگن در اونجا غیر از تملیک یک تعهدی هم هست. زمان یعنی به عهده گرفتن، یعنی در عهده قرار دادن. و عرض کردیم عهده عبارت از این است که یک رابطه بین شخص و بین عین خارجی ایجاد بشه، و این عهده هم ضوابط داره. مثلا کسی که اصلا هیچی نداره، یا من به عهده میگم 100 میلیارد تومان به شما بدم، میگن تو عهده ای نداری که همچین 100 میلیارد تومان تمام زندگی دارم بپوشم، واسه میشه 10 میلیون تومان. من با مثال عهده 100 میلیارد نی، عهده یک نوع امر نسبی است بین ذمه انسان، بین شخص و بین خارج. این اصطلاحا عهده میگن.
عهده امن از قرارداد فعلی فردی که قصد میکنه، اینم یعنی به عهده گرفته مطابق فعلش این
عهده قرارداد نمیشه. نه
قرار میگم
تعهد هم نمیشه. این لسان میگه عملت، ولذا این تعبیر میشه به اصالت احترام حرمت عمل المسلم یا عمل الانسان. این لازم نیست حرمت باشه، لازم نیست زمان باشه. اصل اولی این است که عمل هر مسلمانی محترمه، هر انسانی محترمه، مگر خودش قصد تبرع بکنه.
نه توی قصد الان فرد عهده متحمل شده یا نشده؟
عهده نیست، نه این عمل محترمه، به ازاش باید داده بشه، عهده نگرفته. خب دقت کردی؟ این نکته فنیه ها،
چرا منحصر به قرارداد میکنه؟
نمیشه غیر از اون، هدف از اون همینه. این هدف اینه که در جامعه که پیشرفت میشه، قرارداد میاد جای عمل خارجی رو میگیره، ولذا به مجرد قرارداد نوشتن دیگه در باب اجاره، به مجرد قرارداد مالک اجرت میشه، میتونه مطالبه اجرت بکنه، اونم به مجرد قرارداد مالک منافع میشه. یعنی اگر یه قاصبی آمد تو این خونه رو این شخص بیرون کرد، یه ماه تو خونه نشست، پول رو از قاصب میگیرن به این مستأجر میدن، نه به موجر. خب دقت گفت آقا این خانه رو به شما اجاره دادن به 100,000 تومان، این رفت اونجا روز نشست، یه قاصبی آمد ایشون بیرون کرد اونجا تا یه ماه، پول رو از قاصب میگیرن، منافع خونه رو از قاصب میگیرن، اما به مستأجر میدن نه به مالک اصلی. چرا؟ چون با قرارداد، خوب دقت کنید، با خود قرارداد ملکیت منافع منتقل به مستأجر شد. این فایده عقوده. این الخراج به زمان، نکتهش اینه، شما اگر تعهدی دادید، منافع و نماء اون عین مال شماست. این الخراج به زمان اینه. این نمال کلام مرحوم آقای ناینی میگه باید این خراج به زمان جایی که شما تعهد بدین، یک، دو، این تعهد به قولشون اصلی باشه، تبعی نباشه، سه، بالفعل این تعهد یعنی موجود باشه، چهار، شارع هم اون رو امضا بکنه. در این صورت منافع این خونه میشه مال شما. این خلاصه نظر من. قاصب بیاد قصد بکنه به شما میدن،
بازم همون قاعده داری میشه القرب بکنه.
چرا؟
یعنی چون داره اجاره میده، داره یک غرامتی پرداخت میکنه، غنیمت هم مال این شخص مستأجر.
نه غنیمت اصطلاحاً اون نیست، منافع اون نیست. غنیمت اصطلاحاً اینه که ببینید، من ینال و نفع شیئن یتحمل و ضرره. ایشون خودش معنا کرده ینال و نفع شیئن، این عمل خارجیه، این غیر از زمانه، غیر از قاعده زمانه. پس اولا انشاءالله تعالی روشن شد که این، مگر همون روایتی که نقل کردم، و الا روشن شد که مسئله الغرم و بلغن غیر از الخراج و به زمانه.
حالا سعیه عبی ولاد که نفذ این فرمایش شماست، یعنی نفذ این
فرمایش
چون زمان نداره،
چون زمان نداره، چون باید بدی دیگه توی همون،
چون میگه زمان نداره.
الان تو بحث قاتل مگه امام صادق نفهمودن باید کرایش رو بدید؟
چون میگه قصبی برده،
امانی نبوده،
نبوده،
امان عهده‌ای نگرفته،
لذا منافع مال اون نیست، باید منافع بده.
همین دیگه، پس زمان
عام
دیگه که
نه عام نیست. اگر بنا بود الخراج به زمان باشه، ما میگه این قاصب بوده، به عهده خودش گرفته، چون به عهده گرفت پس نباید اجرت رو بده. الاجر و زمان لا اجتماع. امام میفرماید نه، اینجا به عهده نگرفته، قصب کرده، قصب عهده نیست، لذا باید پولی بده. اینجا قصب کرد، عرض کردیم این اختصاص به امام صادق، اهل سنت هم دارن، اهل سنت هم تفسیر دارن که زمان قصد خارج میشه، چون زمان نیست اصلا، عهده ای نیست. زورکی من برداشتم بردم، من که به عهده نگرفتم. بله اگر تلف شد شارع میگه باید بدی، اگر تلف شد
تعبیر زمان میگیم،
زمان چون اگر تلف شد به خودی اونه، اگر تو راه تلف شد این باید بده، به این جهت میگن زمان. لکن این زمان زمان نیست، این حکم شرعی است که باید به عهده اون قرارش بده. وقتی قصبه قاصب، ما دیروز عبارات این احناف رو خوندیم، اصلا رسما در باب قصب زمان تعبیر کردن. علی ای حال نکته اول این است که این قاعده با اون قاعده کلا فرق میکنه. این قاعده مال به اصطلاح جایی است که به قول خود ایشون من ینال و نفع شیئن یتحمل و ضرره او. این قاعده ناظر به عمله و ناظر به قرارداد نیست، کما اینکه ناظر به خراج و منافع و نما هم نیست. درسته نگه داشته، این مرغا رو نگه داشته، لکن لازم نیست بگیم حالا که نگه داشته پس تخم مرغا مال ایشانه. خوب دقت بکنید، حالا که نگه داشته اجرت رو میتونه مطالبه کنه. خوب دقت کنید، بگه من نگه داشتم برای هر روزی 10,000 تومان، اینه میتونه مطالبه کنه. اما منافع اون و نما اون رو مطالبه کنه حق نداره. روشن شد؟ بعد ایشون عده از مثال ها زدن که اما و از این که بگذاریم، بدون شک حالا اون روایت الان نمیتونم چیزی بگم چون نگاه نکردم سندش اینها، اما بدون شک این مطلب مطلب عرفی است. اصولا آوردن مطالب عرفی در متون قانونی کار درستی نیست. مطلب عرفی رو نمیشه در متون قانونی آورد، مگر اینکه مراد ایشان یا همون روایت باشه یا مراد ایشان این باشه که یکی از مدارک احکام پیش ما عرفه، چون عرف حکم میکنه القرون بالقرون. این مطلب اجمالا درسته، یعنی اصل این مطلب اگه تفکر ایشان این باشه اجمالا درسته، لکن آوردن امر عرفی به نفسه کافی نیست. باید اینجور بگه که مثلا یک امر عرفی است، ها و امر عرفی، وقتی این امر عرفی باید بره در ضمن مجموعه احکام عقل عملی در قانون. فرض کنیم مثلا بگیم غرامت باید مساوی با غنیمت باشه به یک جور خاصی تناسبش، که مثلا ظلم نباشه. اگر اون عقل عملی بگیم ظلمه، مثلا ظلم نباشه و احراز عدالت بشه. بعد از اینکه ضمن عقل حکم عقل عملی قرار گرفت، اون وقت به صورت ماده قانونی در بیا، اونم به قول شما شاره رد نکرد. بله این سیره عقلا میشه، سیره عقلا به این نحوه، یعنی امر عرفی به نفسه کافی نیست که بره تو ماده قانونی، خودش ماده قانونی نمیشه. مطلب درستیه. فرض کنید مثلا بنویسی که از ما توانا و در که دانا و در، رابطه بین علم و قدرت هست. خب درست الله، حالا هم بحث فلسفی، اما این ماده قانونی نیست که توانا و در که دانا و در. اینه که باید مثلا در جامعه برای اینکه قدرت پیدا بشه، مثلا دانش ابتدایی، مدارس ابتدایی، آموزش ابتدایی باید مجانی بشه تا قدرت، چون یه رابطه بینه. خب این بحث قانونی میشه، دقت میکنید؟ اما اون توانا بود هر که دانا بود که نمیشه تو قانون آورد، تو قانون اساسی آورد. این باید بیاد به یک شکلی که میگه ما باید در جامعه دانش رو به یک شکلی در بیاریم که منشأ قدرت و اعتبار اینجا. این خب حرف درستی هم هست. ماده قانونی یک حساب داره، اصطلاح عرفی و تعبیر عرفی اصطلاح دیگری داره. اینه که ایشون این کار کرده. البته این مواد قانونی که الان اشاره کردم از 1319 من خوندم، بله 1319 تا 29-28 تقریبا این قاعده رو بر جام آورده خودش و این مواد من نگاه کردم. این به عنوان باید بگه امرون عرفیون، بعد باید قانونگذار بعد از این که این رو تحت احکام عقلی برد، عقل عملی که برای اداره جامعه است، بعد از او به شکل مواد قانونی در بیاره. شکل مواد قانونی با مراعات اون قواعد عقلی. اگر عقلی گرفت، اگر تعبد شرعی گرفت مثل که در اینجا آمده، با مراعات قواعد شرعی. دقت کردید؟ یعنی اون نکته اساسی این رو قرار دادن به عنوان یک به اصطلاح اصل این قابل قبول نیست. بعد مسئله ماده بعدی چون دیگه میخوایم جمعش بکنیم، ان نعمتو به قدر نقمه یا نقمه و نقمتو به قدر نعمه. البته ایشون در اینجا هر دو طرف آورده، در قنم و قرم یک طرف آورده، اینم باید توضیح بده آقا چرا در اونجا القرم و بالقرم آورده. خب القرم و بالقرم هم هست، عکسش هم هست، در اینجا هر دوره. بله، مما يتفرع على هذه القاعده ترتیب المكافئه والمجازات لمستحقيها، یعنی باید به اندازه باشه. و منه اذا لازم تعمیر الملک المشترك فيلزمت كل شريك من نفقه التعمير قدر حصته. مثلا خانه هست بین دو نفره، یکی 4/5 خونه رو مالکی، یکی 1/5 خونه، خونه نقصی پیدا شد تعمیر کردن، این نعمت رو به قدر نقمه، یعنی این تعمیر رو تقسیم بکنیم، 4 تا رو از یکی بگیریم، یکی رو از یکی بگیریم، 20% به عهده یکی بگذاریم، 80% به عهده کسی دیگه بگذاریم، اون طرف شریک دیگه بگذاریم. البته عرض کردم ایشون تعبیر میکنه که نعمت رو، لیکن این هم یک امر عرفیست و این نکته عرفی نمیتونه به نفس ماده قانونی بشه. اگر ماده قانونی میشه باید برگرده به یک احکام عقل عملی، بعد از احکام عقل عملی با کیفیت خاصی ترتیب به ماده قانونی بشه. آوردن اون در اونجا درست نیست. بعد ایشون ادهی به اصطلاح از مواد ذکر کرده، و کلا لو احتاج لقیتو الى نفقه او قتل قتیلا قتلا یستوجب الدیه فنفقته و دیتو علی بیت المال. لقیت به اصطلاح یک شخصی است که تویشون خودش هم میگه و لقیت مولودون ترهه اهله خوفا من الیله، ایله یعنی عیالواری، او فرارت من التهمه، بچه‌ای که تو خیابون گوشن که نه خیابون گوش. لكن اصطلاحا گاهی لقیت رو به جایی میگن که خصوص این مشخص عبد، این معلوم عبد باشه، این مثالی شد. لقیت یعنی مسلمه شکلش و خصوصاتش، مثلا در سابق گاهی عبدها رو بدنش رو مهر می‌زدن فلان می‌زدن، معلومه که این به اصطلاح عبده، اما مالکی الان برش مشخص نیست، این گاهی لقیت بهش میگن. این لقیت رو اگر این لقیت احتیاج به نفقه داشت، سوال، اینا آمدن گفتن نفقهشو باید از بیت المال بدیم چون مالکش معین. چرا؟ چون اگر این مثلا مالی گیرش بیاد، چیزی گیرش بیاد، دیه گیرش بیاد، بله موت بیاد، ترکش مال بیت الماله، چون ترکش مال بیت الماله پس نفقهش هم بر بیت الماله. ایشون از این راه، اما فکر نمی‌کنم احتیاج به این مقدماتی که ایشون فرمودن داشته باشه. خب معلومه این جزء بیت المال و جزء اموال بیت المال نفقه شو. قتل قتلا یستوجب الدیه فنفقته و دیته علی بیت المال لانه لوماته فترکته لبیت المال. علی ای حال این فکر می‌کنم نکتهش این نکته باشه. به هر حال این سه تا ماده قانونی که ایشون فرمودن، غیر از اینکه ایشون توضیح کافی هم ندادن، انصافاً این 4 تا ماده قانونی هر 4 تاش مشکل داره. الخراج به زمان ثابت نیست، این روایته. اون یکی دیگه الاجر و زمان لایشتم آن روایت نیست و استظهار شده از اون، اونم که ثابت نیست، پیش ما روایت معاکس داره، روایت معارض داره. الغرم و بلغرم همان چون روایتش نمیدونم، و نعمت و به قدر نقمه، این دوتا هم امر و عرفی هم، به امر و عرفی اصلا ذکرشون در قوانین درست نیست. صلی الله علی محمد.